رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود بینندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. شاهرخ سیدزاده، سردار ریاست کارهای داخلی، دوشنبه و از دوستان رستم امامال پسر پرزیدنت تاجیکستان، عضو هیئت مشاوره یا کلیگ وزارت امور داخلی تعیین شده است. قرار حکومت ماه اوگوست امسال تصویب شده، رادیوی آزادی 9 سپتامبر به آن شناس شد. بر اساس این قرار، براتلی حمیدزاده، سردار پیشین پلیس دوشنبه، از هیئت مشاوره وزارت کارهای داخلی خارج شده، جای او را شاهرخ سیدزاده میگیرد. هیئت مشاوره از بخش‌های مهم در وزارت کارهای داخلی بوده، آن را وزیر رمضان رحیمزاده رهبری میکند. شاهرخ سیدزاده 38 ساله ماه ایون امسال سردار ریاست کارهای داخلی دوشنبه تعیین شد. پیش از این او بخش کافتکاب جنایی وزارت کارهای داخلی را رهبری میکرد. شاهرخ سیدزاده را یک فرد مهم در تصمیم گیری‌ها در ساختار وزارت کارهای داخلی میدانند. طرفداران شاهرخ را رحمدل، با عدالت و از منصبداران میدانند که به داد جبر دیده ها میرسد. اما حامیان حقوق انسان میگویند که در زمان کاری او در ریاست جستجوی جنایی، دخالت به حیات شخصی فعالان جامعه و شکنجه و اذیت روانی بازداشت شده ها بیشتر شد. هزارها نفر در شهر تل اویو، پایتخت اسرائیل، جمع شده از دولت خواستند با گروه حماس آتش بس کرده گروگان ها را برگرداند. با گذشت 11 ماه از جنگ در نوار غزه، هنوز هم ده ها گروگان اسرائیلی در بند گروه حماس هستند. آمریکا و اتحاد اروپا حماس را گروه تروریستی میدانند. نمایش اعتراضی را خانواده های گروگان ها تشکیل کردند و با گزارش رسانه ها تنها در شهر تل اویو حدود 500 هزار کس جمع شدند. در دیگر شهرهای اسرائیل شماره معترضان تا 250 هزار کس گفته می شود. روزنامه تایمز آف اسرائیل نوشته است که این کلانترین نمایش اعتراضی در تاریخ اسرائیل به حساب می رود. موج نوی اعتراض ها در اسرائیل اول ماه سپتامبر شروع شد. کشف جسد 6 گروگان اسرائیلی در نوار غزه ناراضگی ها علیه حکومت بنیامین نتانیاهو را زیاد کرد. ایالات متحده آمریکا معلومات درباره انتقال موشک از ایران به روسیه را با شریکانش در میان گذاشته است. در این مورد خبرگزاری اسوسییتد پرس روز 8 سپتامبر گزارش داد. این رسانه از قبل دو منبع آگاه نوشته است که فعلا دقیق نیست که جمهوری اسلامی ایران به روسیه چقدر موشک داده است. در کاخ سفید بدون شرح موضوع تنها از آن نگرانی کردند که ایران همچنان پشتیبانی از مسکو را ادامه می‌دهد. اخیرا تلویزیون CNN و نشریه وال استریت جورنال خبر دادند که ایران به روسیه 200 موشک کوتاه پرواز داده است. این دو رسانه نوشتند که خبر را از منبع‌های خود در خدمات استخبارات دریافت کردند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد این خبر را رد کرد. وزارت کارهای خارجه اوکراین از نشر خبرها در مورد انتقال موشک از ایران به روسیه نگرانی کرد. این وزارت در خبرنامه گفته است که این خبر اگر تصدیق شود، عاقبت خرابی آور در مناسبات اوکراین و ایران خواهد داشت. ریاست کارهای داخلی دوشنبه از بازداشت یک گروه جوانان خبر داد که نوار مناقشه آنها 3 روز باز در شبکه‌های اجتماعی میچرخد. نظر این جوانان و نزدیکانشان به اتهام معلوم نیست، اما برخی کاربران چنین رفتاری آنها را محکوم نمودند. پلیس دوشنبه 8 سپتامبر در خبرنامه نوشت که حادثه هفته گذشته در کوچه پولادی ناحیه اسماعیلی سامانی رخ داده، سبب جنجال نافهمی میان جوانان بوده است. به قول منبع، بعد از پخش نوار، کارمندان میلیسا معلوم نمودند که 4 جوان با هم مناقشه نموده، ترتیبات جمعیت را ویران کردند. دادگاه این جوانان را برای مایده اوباشی 5 شبانه روز حبس کرده است. نظر خودی آنها معلوم نیست و مقامات نیز شرح بیشتر ندادند. زن و زنی میان نورسان و جوانان در سالهای اخیر باعث به کشته و زخمی شدن چندین نفر شده است. در چنین زنازنی ها گاه جوانان از کارد و آلات دیگر نیز استفاده می کنند. سربازان روسیه که در اوکراین به اسارت افتادند، دیگر حق ندارند با خانواده هایشان تماس گیرند. در این باره دمیتری لوبینس، وکالتدار حقوق بشر اوکراین، خبر داده است. وی سبب این تصمیم را در افزایش موارد بدرفتاری با اسیران اوکراینی در روسیه گفته است. وکالتدار تاکید کرده است که طبق طلبات اعلامیه ژنو و عهد مناسبت با اسیران، نظامیان اسیر افتاده می توانند به خانواده هایشان نامه نویسند. قبلا گروهی از نزدیکان اسیران اوکراینی از حکومت خواسته بودند که تماس نظامیان روس را با نزدیکانشان منع کند، زیرا روسیه هم به پیوندان اسیر افتاده آنها این اجازه را نمی‌دهد. اما کابینه وزیران اوکراین این درخواست آنها را رد کرده بود. دنیس شمیگال سروزیر اوکراین گفته بود که اجازه زنگ به اسیران روس برای آن مهم است که سربازان دیگر روسیه از تسلیم شدن نترسند. ماه ایون ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفته بود که 1348 سرباز روس در اسارات اوکراین و 6465 اوکراینی در اسارت روسیه هستند. ماه آوگوست در حمله ارتش اوکراین به ولایت کورسک صدها سرباز روس اسیر شدند. دسته منتخب فوتبالی تاجیکستان در مسابقه بین المللی جام مردکه 2024 که روزهای 4 و 8 سپتامبر در شهر کوالالامپور ملایزی دایر گردید، مقام سوم را کسب کرد. بازی‌های حل کننده روز یکشنبه 8 سپتامبر در ورزشگاه ملی بوکیت جلیل کوالالامپور برگزار شدند. نخست تیم‌های ملی فیلیپین و تاجیکستان برای جای سوم مبارزه بردند. زمان اساسی دیدار با حساب 0-0 خاتمه یافت. از روی سلسله پنالتی یا ضربه‌ها 11 متری فوتبال بازان تاجیک با حساب 4-3 غلبه کردند. جزئیات خبر را در ادامه برنامه بشنوید. و پرزیدنت بانک آسیای رشد که یکی از کمک رسان‌های اساسی تاجیکستان میباشد از مقامش استعفا داد. دفتر مطبوعاتی بانک آسیای رشد 9 سپتامبر اعلان کرد که مسد سوگو اساکاوا آخری ماه فوریه سال 2025 از مقامش میرود. اساکاوا از اول سال 2022 مدیر بانک آسیای رشد بود. بانک آسیای رشد یکی از نهادهای مالی جهانی است که به تاجیکستان قرض و گرانت‌های زیاد می‌دهد. از جمله این بانک ماه آوگوست امسال اعلان کرد که برای نفسازی نیروگاه سربند به تاجیکستان 71 میلیون دلار گرانت یا مبلغ به بازگشت جدا می‌کند.
قرض این سوخت من به خیلی ارزان شد. 2-3 سومون
ارزان
شد. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت به اون دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
حکومت تاجیکستان قریب 135 میلیون سومانی یا بیش از 12 میلیون دلار قرض دو شرکت زیرتابه خدمات علاقه را از مالیات بخشیده است. خدمات علاقه را بکسبور خدای پرزیدنت امام‌علی رحمان رهبری میکند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. در قراری حکومت آمده است 97.4 میلیون سومانی یا بیش از 9 میلیون دلار قرض تاجیک تلکام و 37.4 میلیون سومانی یا بیش از 3 میلیون دلار قرض مرکزی الکترومغناطیسی به اعتماد اعتراف گردیده از حساب برآورده شوند. اما مقامات نگفتند که این قرض از مالیات در چند وقت جمع شده بود. این باری اول نیست که حکومت به شرکت های زیرتابه خدمات علاقه امتیاز میدهد. سال 2022 مقامات پرداختی بیش از 67 میلیون سومانی قرض تاجیک تلکام را از انداز تا یک سال به تاخیر گذاشته بود. ولی حالا معلوم می شود که با وجود به تاخیر گذاشتن شرکت های زیرتابه خدمات علاقه این مبلغ را نسپاریدند و حکومت هم از بهره آن گذشت. حکومت در حال میلیون ها سومانی قرض خدمات علاقه را می بخشد که طبق اطلاع رسمی درآمد شرکت های زیرتابه این نهاد زیاد شده است. بنابر گزارش خبرگزاری آسیا پلوس، تاجیک تلکام، پشته تاجیک و دیگر ساختارهای خدمات علاقه در نیمه اولی سال روان 124 میلیون سومانی درآمد گرفتند. این نظر به همین دوره سال گذشته 35.5% زیاد بوده است. برخی از کارمندان صحه مخابرات بخش علاقه میگویند امتیازهای کلان حکومت به شرکت های دولتی رقابت را در بازار خلل دار میکند. کارمند یکی از شرکت های مخابراتی 9 سپتامبر با شرطی فاش نشدن نامش گفت دیگر شرکت های مخابراتی خدمت رسانی خود را با نظرداشت انداز پیشنهاد میکنند. شرکت های خصوصی مالیات دولت را میدهند، اما شرکت تاجیک تلکام نه. این حالت رقابت ناسالم را در بازار به میان میآورد. اگر امتیازی هست باید برای همه باشد، نه با یک دو شرکت الهیده، گفت منبع ما. انتقادها از گرانی انداز و هم دادن امتیاز به شرکت های نزدیک به مقامات قبلا هم صدا داده بود. هرچند مسئولین گفتند در تاجیکستان شرکت های خودی و بیگانه نیست. کارشناسان میگویند دولت برای همه شرکت ها باید قاعده یگانه بازی را معین کند و نباید شرکت های علاهیده از امتیازی اندازی برخوردار گشته دیگران زیر باری انداز قامت خم بکنند.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
تصمیم حکومت مجارستان برای قطع کمک مالی به پناهجویان اوکراینی ده ها گریزه را از جای زیست محروم کرده است. خانواده پناهجویان اکنون مجبورند شب خود را در خیابان روز کنند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. بیشتر از یک هفته می شود که خانواده پاپ از ولایت ترانسکارپاتی اوکراین همه کار را میکنند تا شش کودکش در خیابانهای بوداپشت آرام خوابند و عذاب نکشند. یوا پاپ و کودکانش بعدی آغاز تجاوز روسیه از اوکراین گریختند. چندی پیش حکومت مجارستان دادن کمک پولی برای اجاره را به آنها قطع کرد، چون میگوید زادگاه های آنها حالا امن است. یوا پاپ میگوید عائله آنها از 9 نفر عبارت است و آنها برای زندگی از یک ایستگاه راه آهن به دیگرش میروند. یوا پاپ میگوید
ما 9 نفریم، 6 کودک و 3 کلان سال. از یک ایستگاه راه آهن به دیگرش میرویم. در بعضی اش خوابیدیم، از دیگرانش پیش کردند، مثل اینجا. اکنون باید جای دیگر برویم. کودک 7 ماهه داریم و با خود میگردونیم. کودکم بیمار شده است، مکتب هم سر شد. بچه ها باید به مکتب روند، روزهای سرد میرسند. من این احوال را به هیچ کس، حتی حیوان هم آرزو نمیکنم.
این پناهجوی اوکراینی و شش کودکش سعی دارند در ایستگاه راه آهن بوداپشت بخوابند. مکدونا سیزی، کارمند اداره حفظ اجتماعی، میگوید این آدمان مقام پناهجو را دارند. برای همین مجارستان آنها را قبول کرد و گفت که سرپناه میدهد. ولی به گفته سیزی حکومت فقط نصف مسئولیتش را اجرا کرده است، چون سرپناه نمیدهد. به گفته این کارمند اداره حفظ اجتماعی،
این آدمان مقام پناهجو را دارند. برای همین مجارستان آنها را قبول کرده، گفته است که سرپناه میدهد. ولی فقط نصف مسئولیتش را اجرا کرده است، چون سرپناه نمیدهد. از این رو آنها می توانند در مجارستان بمانند، ولی مثل مردمی بخوانند.
بعد قبول قرار نو در مجارستان، هزاران پناهجو بی خانه ماندند. به گفته سازمان ملل این قرار به خصوص احوال لولی تباران اوکراین را بد کرده است که در کنارهای بوداپشت زندگی می کردند. حق ندارند تمام شب در ایستگاه راه آهن بمانند. تا زمانی که سازمان های خیریه برایشون خانه نیابند، در کوچه ها میخوابند. پیدا کردن جای امن و پاکیزه برای خوابیدن در شب آسان نیست. به گفته سازمان ملل در اول تقریبا 1 میلیون اوکراینی به مجارستان گریختند. حالا 65,000 نفرشون ماندند. یوا پاپ، پناهجوی اوکراینی، میگوید از جنگ گریختند.
ما اینجا میگردیم تا جای پیدا کنیم. من یک گوشه را دیدم که تاریک و آرام تر است. خودتان میبینید که خوابیده میشود یا نه؟ اگر نشود باز میکوبیم. اینجا نیمکت ها هست که میتوانه نشسته دم گیره تا که ایستگاه دیگر باره باز شود.
ما از جنگ گریختیم. همه میترسند که بچه هایشون رو، همسرانشون رو به جنگ میبرند. حالا اینجا هستیم. هیچگاه در این احوال و در کوچه نبودیم.
این خانواده می ترسد که اگر به اوکراین برگردند، مرد خانه را به ارتش می برند. خانهشان هم به گفته خودشان ویران شده است. مشکل پناهجویان اوکراینی در مجارستان بعد از 21 آگوست شروع شد. در این روز پناهجویان با یک قرار سروزیر ملیگرای مجارستان ویکتور اوربان که روز 21 آگوست به اجرا درآمد، از خانه ها بیرون کرده شدند. نخست وزیر مجارستان ویکتور اوربان منتقد سیاست مهاجرپذیری اتحاد اروپا است و آن را آشکارا تنقید میکند و در خط سرحد کشورش پنجره کشیده است و همچنین از روسیه حمایت میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک سازمان اجتماعی در شمال تاجیکستان قصد دارد وکیلان مدافع و فعالان جامعه شهروندی را با روزنامه‌نگاران نزدیک‌تر کند. بندشه مسئولان سازمان در چند سال اخیر بین طرف‌ها خالگی به وجود آمده، در بررسی مشکلات جامعه با هم قرابت ندارند، ولی بعضی از روزنامه‌نگاران به این اندیشه هستند که برای دور شدن سازمان‌ها عامل‌های بیرونی سببگر هستند. در این باره من شهلا گلخواجه گزارش می‌دهم. سازمان اجتماعی ابتدا بار دوم روزنامه‌نگاران و بلاگرها و حقوق‌شناسان و فعالان جامعه شهروندی را در شهر خوجند گرد هم آورد. حدود 50 شرکت داری همایش راه‌های بررسی مشکلات عمده جامعه را با هم بررسی کردند. تشبثکاران آن میگویند در چند سال اخیر همکاری جانب‌ها کم رنگ شده است. فخرالدین فوزایلف، مدیر سازمان اجتماعی ابتدا، گفت:
در بعضی موارد ها همکاران ما یعنی نمایندگان جامعه شهروندی از جمله تشکلات های جمعیتی، ادوکات ها، حقوق شناسان، ژورنالیستان گیله میکردند که در کاری همدیگر همکاری کم میکنند یا اینکه از همکاری کردن خودداری میکنند و حتی در بعضی موارد های بود که به ژورنالیستان یعنی مصاحبه نمیکردند حتی و ما به خلاصه آمدیم که یک واخوری تشکیل کنیم و سلسله واخوری ها نیترش تا اندازه کوشش کنیم که در بین این کسب و کار گوناگون یعنی نمایندگان جامعه شهروندی پول باشد یعنی مست باشد که آنها را نزدیک کند.
نمایندگان رسانه ها در ولایت سغد میگویند در منطقه دسترسی به اطلاع مشکل اساسی است. بر علاوه همکاری کمی فعالان اجتماعی و کارشناسان کاری آنها را دشوارتر گردانده است. خبرنگار فرزانه مرادی در این زمینه میگوید
ما همگی در منطقه مثلا یک استاد نعمت الله میرسیدوف پیوسته کارشناس میگیریم چون که مثلا در صحبت های بدون سبس همه آنها اقرار میورزند که بعد بیان فکرشان به آنها از جانب بعضی از نهادها فشارها میشود حتی کارشناسان مسائل اجتماعی بنابر همین شخصا من در اکثر مطلب هایی که حتی تحقیقات نه تحلیل عادی هم باشد من مشکلی میکشم.
شرکت‌داران در دو همایش سر آن بحث داشتند که جانب ها وضعیت همدیگر را کم درک میکنند و این باعث به اختلاف نظر میگردد و سبب کمرنگی همکاری میشود. وکیل مدافع گلنارا امینوا گفت
من همچون ادوکات پیش از اون که با روزنامه‌نگاران همکاری برم اول فکر میکنم که همین همکاری با روزنامه‌نگار با ژورنالیست آیا با منفیت کاری من حالی مثبت دارد یا حالی منفی. برای همین وقتی که ما از نزدیک بویا همین ژورنالیست ها شناس میشیم و کاربری میکنیم باوری یک دیگر رو با هم چه ژورنالیست ها ژورنالیست ها با ادوکات ها یا با تشکیلات های جمعیتی با فکرم زیچتر می نماید.
اوسیمی عارف پور روزنامه‌نگار و بلاگری دیگری تاجیک چنین نظر دارد.
البته تو این وقت نیز روزنامه‌نگاران با خوشناسان کار میکردند، سوالشون پیدا شد و دویده میرفتند، بلاگران موادهای تشکیلات جمعیتی در صفحه خودشون میموندند. لیکن این اقدام از اون جهت خوب است که منبعد اونها میتوانند بعضن مساله ها رو یک جویا عملی کنند که این البته بر منفیت کار است.
سازمان اجتماعی ابتدا 3 سال پیش برای راه اندازی 3 هدف تاسیس یافته است. متحدی جامعه شهروندی برای رشد آسیب نپذیر، رشد آزادی سازمان ها و فعال بودن جوانان در قبول جریان تصمیم ها. این همایش جزءی از این هدف ها بیان می گردد. برگزاری چنین همایش ها در حال است که سازمان های بین المللی و دیپلمات های کشورهای غربی از حکومت تاجیکستان بارها خواستند که بر رشد آزادی بیان مانع نشود. تاجیکستان در شاخص یا ایندکس امساله آزادی بیان که آن را گزارشگران بدون مرز روز 3 می نشر کرد، دو زینه پایین رفت و در مقام 155 جای گرفت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
تیم ملی فوتبال تاجیکستان در جام میردیکا یا جام استقلال 2024 در مالایزیا مقام 3 را کسب کرد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در دایره آمادگی به قهرمانی جهان 2024 در بازی دوستانه تیم ملی نیدرلند را در شهر دوشنبه شکست داد. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی جام میردیکا یا جام استقلال 2024 که روزهای 4 و 8 سپتامبر در شهر کوالالومپور مالایزیا دایر گردید، مقام 3 را از آن خود کرد. بازی های حل کننده این مسابقه عنعنوی روز یکشنبه 8 سپتامبر در ورزشگاه ملی بوکیت جلیل کوالالومپور برگزار شدند. نخست تیم های ملی فیلیپین و تاجیکستان برای جای 3 مبارزه بردند. زمانی اساسی دیدار با حساب 0-0 خاتمه یافت. از روی سلسله پنالتی یا ضربه های 11 متری فوتبال بازان تاجیک با حساب 4-3 غلبه کردند. تیم ملی مالایزیا که در بازی نهایی منتخب لبنان را با حساب 1-0 شکست داد، برنده جام میردیکا 2024 گردید. قبلا در دور نیمه نهایی منتخب تاجیکستان از تیم لبنان با حساب 0-1 و منتخب فیلیپین از تیم مالایزیا با حساب 1-2 شکست خورده بودند. گیلا شکیلادزه متخصص گرجی سرمربی تیم ملی تاجیکستان گفت که جام میردیکا 2024 در مالایزیا یک مرحله آمادگی دسته به بازی های انتخابی جام آسیا 2027 محسوب می شد. وی افزود ما در مالایزیا امکان پیدا کردیم که بازیگرانی باری اول به تیم ملی کشور دعوت شده را آموزیم. از تیم جوانان تاجیکستان چند بازیگر را دعوت کرده بودیم که آخری ماه سپتامبر در مسابقه انتخابی جام آسیا 2025 اشتراک میکنند. مسابقه جام میردیکا 2024 برای دسته ما مخصوصا برای جوانان مفید بود. باید گفت که تیم ملی تاجیکستان برنده جام میردیکا 2023 میباشد. فوتبال بازان تاجیک سال گذشته در فینال این مسابقه بر دسته منتخب مالایزیا با حساب 2-0 غلبه کرده بودند. خبری دیگر، دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در دایره آمادگی به جام جهان 2024 با تیم ملی نیدرلند بازی دوستانه انجام داد. این بازی که شب یکشنبه 8 سپتامبر در مجمع ورزشی کاخ المپی شهر دوشنبه برگزار شد، با حساب 4-3 به سود فوتزال بازان تاجیک خاتمه یافت. در تیم منتخب تاجیکستان 2 گل را فیضعلی سردارف و دلشاد سلاموف به ثمر رساندند. باز 2 گل را نیدرلندها به دروازه خود زدند. یادآور می‌شوم قبلا دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در دایره آمادگی به جام جهان 2024 در دوشنبه از تیم ملی اسپانیا، قهرمانی دو کرته جهان و قهرمانی هفت کرته اروپا با حساب 2-9 شکست خورده بود. اسپانی ها در نیمه اول دیدار به دروازه میزبانان 3 گلی بی جواب زدند. در نیمه دومی بازی مهمانان باز 6 گل و فوتزال بازان تاجیک 2 گل به ثمر رساندند. در تیم منتخب تاجیکستان 1 گل به سمندر ریزاموف مربوط است، 1 گل دیگر را اسپانی ها به دروازه خود زدند. روز شنبه 7 سپتامبر در مجمع ورزشی کاخ المپی دوشنبه بازی دوستانه میان دسته های منتخب اسپانیا و نیدرلند با پیروزی اسپانی ها با حساب 9-0 به پایان رسیده بود. همین طریق سلسله بازی های دوستانه با رقابت تیم های ملی تاجیکستان، اسپانیا و نیدرلند در شهر دوشنبه به انجام رسید. در نشست مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتزال تاجیکستان پیرو واحدوف گفت که بازی های دوستانه با دسته های منتخب اسپانیا و نیدرلند پیش از جام جهان 2024 برایشان خیلی مفید بود. در ضمن دهمین مسابقه قهرمانی فوتزال جهان از 14 سپتامبر تا 6 اکتبر در 3 شهر ازبکستان، تاشکند، بخارا و اندیجان برگزار می شود. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در مرحله گروهی جام جهان در گروه ای 16 سپتامبر با تیم یکچینی مراکش، 19 سپتامبر با تیم ملی پرتغالیا و 22 سپتامبر با دسته منتخب پاناما بازی میکند. دو بازی اولی منتخب تاجیکستان در شهر تاشکند و بازی سوم در شهر بخارا برگزار میشوند.
در سری حد شوهای درکتی دلم چه مرغا کانی گلی راست ساسا بی سر روشی هان دی من نبهاری
رادیوی آزاده نشان داد که شرکت‌های چینی از ثروت‌های بزرگ معدنی تاجیکستان استفاده کرده محیط زیست را آلوده می‌کنند و خشم ساکنان محلی را به میان می‌آورند، ولی مقامات از سرمایه‌گذاران چینی حمایت و به آنها امتیاز می‌دهند. گزارش مفصل را در این باره همکارم فرزان محمد تقدیم می‌کند.
همی سنودم خیتویا، او سندم خیتویا، او سندم خیتویا، او سندم خیتویا. مقصد زمین رو به حد گریفته سیان.
دلالی شمی که مثال من همی شکی های اخی. ما می خیریم همی مثال از خود همی لایقه در همی سر می تیم. همی سنان خیلی ها باید باشه مالی قدر خوجگی و قدر خوجگی من خونه ها شخ ها همی او استفاده می برنی او های اخی او نمی شوید.
بیشتر سالو ماهی لحظه حاضر ممکن ندارد یک تنیمتا اگر نیستش همین بقید دیر رو کشالو کرد آور همون ماهی که همین طرفی بالا بود هم نیست تازه کرد و زهر گفتم که همون زهری که ترکش میکنی همه دامه سنگ نیست همین مقدار سخت زیدی و اصح هست همون زهر رو کشده همین خیلی گرفتم همین بنای بالا بود زراعنی همین درخت های زردولی هم نمود از یک طرف از سیاه میگرده زردالو خوش صفت صفت خوش زردالوی ما در هیچ جانه بود همه تاثیر بعد همه ترکش های همه خیلی باید شده بود
تاثیرش بود است یا پیش ناز بود آده شفتالو من دید نشود زردنگ میزنه دیخت بودنگ اتون هم خوردنی بر گل میکنه همه خود ناز افزایش کرده میبینه بعد زرد میگرد و
اپولوژیکو نزدیک باید نمشه بو میکنه خمیکت
همه باید کتی سادیگه آخر پول غول کردن این پروست پزو چه بکی؟ همه کتایا کار بکنن بمیتونن راست کنن سادی کتی مکتبار رو هم سوش کنن
بعد کارگرهای امنیت آمدن چهار ماشین خورد یک ماشین کلان ما را چون گاو و گساله کشاله کنن از زمین براشت بدروی ماشین تیل داده با مقامات امنیت بردن عذاب سکنجه دادن چنان دستایم سیب سیاه گشت
دهه خومگران پنجگن در 250 کیلومتری شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در اینجا تقریبا 115 آیله زندگی میکنند در کنار دهه خومگران کارخانه تیلای زرفشان فعال است 70% سهمیه این کارخانه به شرکت چینی زیجین و 30% دیگر به حکومت تاجیکستان تعلق دارد. ساکنان دهه خومگران قریب 5 سال است که با کارخانه زرفشان بحث دارند. مشکل اساسی پالایشگاه های کارخانه می باشد که یکی اش در 300 متری دهه جایگیر شده است. ساکنان دعوا دارند که پالایشگاه با موادهای شیمیایی داخلش سلامتی مردم را زیر خطر میگذارد. اسدالله رحمانوف ساکن دهه خومگران میگوید
وقتی که همون نزد همون دامبیا گذرید ادم سحاریو که سحارم میخیزد همون بوی همون بویی که دماغتون به میزند نفس میگیری سر آدم یک چرخ زدگی بری میشد انیقش چشمتون سیاه میزند سر چرخ زدگی بری میشد همه